الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عقيدة تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره. رواية أبي والله صحيحة أبي والله فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل. رواية الكوفي جلد 7 صفحه 45 حديث 1 داره فعلا در من لا يحضرم جلد 4 صفحه 150 داره جراحتن او فعلا من بعد ما احدث في نفسه جراحتن او فعلا، اما در تهذیب داره قتلن. اونجوری اینجا نقل کرده این جراحتن او قتلن، تهذیب جلد 1 صفحه 207. اگر قتلن باشه باید تقدیر بگیریم سبب قتلن. و بحث این بود که آیا من جرح نفسه بالمهلک، کسی که اقدام کرده به خودکشی، وصیت او صحیحه یا باطل. صحیحه ابی والله که هم از نظر سند تمام، هم از نظر عمل فقها ها مورد عمل مشهوره، شهرت عملی هم و طبقش هست، دل بر بطلان وصیت او بود. دیگه مستند چه روایت، روایت قوی و سند و مورد عمل مشهور. توجیهات دیگر رو باید بذاریم کنار. اگر بناست به روایت عمل کنیم که خب علال قاعده باید عمل کرد، وجهی برای عدم عمل نیست، میشه بطلان وصیت کسی که اقدام به خودکشی کرد. دیگه توجیهات دیگر رو بذاریم کنار. اگر به روایت عمل نمی کنیم، اینجوری محاسبه کنیم، آیا این شخص صفیح عقلش سر جاش هست یا نه؟ اگر عقلش سر جاشه وصیت صحیح، اگر نه باطل از باب عدم کمال، اشتراط کمال. دیگه توجیهات دیگر رو بذاریم کنار، این در حکم میت هست. بعدم قیاس کنیم اینجا رو باب وصیت رو به باب سید و زباهه. اینا به درد استدلال فقهی نمیخوره. و قیل تصح و قائل ابن ادریس در سرائر صفحه 386، قیل تصح و وصیت این من جرح نفسه بالمهلک البته مع ثبات عقلی، اگر عقل او سر جاشه، وگر نه از اون جهت مشکل داره. مثل غیر این من جرح نفسه بالمهلک، دیگران هر موسی آیا بلوغ و عقل درش هست؟ عدم الحجر درش هست؟ وصیت صحیح و الا باطل. و هو حسنون، این حسن است، لولا معارضت و نفس مشهور. این شهرت شهرت عملیه، اگر نبود معارضه اون نفس مشهور صحیحه ابی والله. ابن ادریس چون از منکرین حجت خبر واحده این حرف رو میزنه. این تمام. ببینید هو حسنون لولا معارضت و نفس مشهور دو حرف داره، یکی ابطال کلام ابن ادریس که معلومه، یکی اینکه معیار رو باید روایت قرار داد. و حسنون لولا معارضتون نسل مشهور، نه لولا اون استدلالات دیگه. اونه دیگه که باطله، مستند فقط روایته. حتی ابن حدیث مگر باطله به خاطر روایت، اما دلالت و فعل على صفحهی فغیر واضحه. گفتیم کلیت نداره، من جرح نفسه و بالمحرک صفیح باشه. بعدم اساسا صفیح، اینو دقت کنید، این نقطه اضافه بر آنچه جلسه قبل گفتیم. جلسه قبل گفتیم گاهی جرح نفس بالمحرک عین عقله و تعقله، نه سفاحت. حالا مطلب دیگری، اساسا صفحی که در فقه مد نظر فقهاست و سبب هجر از تصرفات مالی میشه، تعریفش اینه که شخص قدرت خرج درست اموالشو نداره، اینو میگن سفیه. قدرت خرج درست اموالشو نداره، اینو میگن سفیه. معامله این باطله، معامله سفیه باطله، معامله سفیهانه نه. اینا رو باز با هم اشتباه نکنید، معامله سفیه باطله، معامله سفیهانه باطل نیست. یک کسی در اوج فکر و دقت در محاسبات مالی، حالا در یک جایی حاضر شده یک متاع 100 تومانی رو 10 تومن بخره بی خودی، معامله سفیهانه است، او سفیه نیست. این معامله درسته و لازم هم هست، حتی بعدم نمیتونه ادعای قرض میکنه. یکی برای معامله سفیه مثال میزد به معاملات بعض ما طلبه ها، اون شهری همون این قصه همون معاملاتی که میکنیم و از چندین ماه شهری همونو قصد معامله قرار بیم که معامله صفیح. نه این معامله صفیح نیست، معامله صفیحانه هست نهایتش. این معاملات باطل نیست. حالا اونی که اینجا هست صفیح که در فقه موضوع حجره، کسیه که فکر اقتصادی به اصطلاح نداره، قدرت تصرف صحیح در اموالش رو نداره، اینو میگن صفیح. من جرح نفسه بالمهلک ممکن از این جهت در اوج دقت کنه، اینو نمیگن صفیحه. اقدام به خودکشی کرده اما نظر قدرت معاملاتی و فکر اقتصادی خیلی قویه، صفیح نیست. که دلالت فعلش بر صفح، بله این صفیح از یک جهت دیگری، این نمیدونه که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم شامل خودشم هست. اما این اون صفحی نیست که در فقه موضوع حجر احکامه، حجر از تصرفات مالیه. این فقیر و واضحه، یعنی دلالتش بر صفح روشن نیست. دو جور میتونید بگید، اولا جرح النفس بالمهلک گاهی سفاحت نیست، برفر سفاحت باشه، سفاحتی که باعث بطلان وصیت بشود، باعث منع از تصرفات مالی بشود نیست. اون سفاحت یعنی کوته فکری از نظر تصرفات مالی، اگر بخوایم مطلق الصفاحت رو باعث حجر بدونیم، همه مردم صفیح هستند. بدترین صفاحت اطلاف اوقات هست. پس این وقتش رو تلف میکنه، بدترین صفیح هست. تو خب این که موضوع حجر نیست، اگر نه همه باید محجور باشن. صفاحت خاصی موضوع حجره، وصیت یک تصرف مالیه. اگر بناس صفاحت سبب بطلان وصیت بشه، باید صفاحت از بعد مالی باشه، تصرفات مالی. من جرح نفسه بالمهلک صفیح من هذا الجهت، چه ملازمه داره بود؟ صفیح از سایر جهاتی که از اون جهات همه صفیح هست. این موضوع حقی نمیشه. این غیر واضحن رو اینجور معنا کنید درستره. و از افمنه کونه فی حکم المیت، اون دلیل دیگه میگفت در حکم میت است. میت بعدم قیاس میکرد به باب زباهه نزدیکتر این مطلب. فانه بودن در حکم میت غیر مانعت از تصرف با تیقن رشد. اگر معلومه که این رشید از نظر تصرفات مالی، دیگه در حکم میت بودن که مانع از وصیت نیست. بیشتر وصیت ها و زمان در اشراف موت بودنه. 90% وصیت ها زمانیه که توی بستر مرگ هست. اگر این باعث بطلان بشه، پس همه اونا رو بگید بدل باطله. این تمام. و موضع الخلاف ما ایزا تعمد الجرح. تمام. باز این نقطه که مورد اختلاف شد، من جرح نفسه بالمهلک، آیا وصیتش باطلی و صحیح؟ اگر به روایت عمل کنیم و بگیم وصیتش باطله، در موردی که جرح عمدی باشه. اما اگر از جای سقوط کرده، حالا مجروح شده و در معرض موته، اونا رو نمیگیم. اونا وصیتش قطعا صحیحه. و موضع الخلاف ما از تعمد الجرح ولو وقع الجرح منه سهوان او خطأ. سهوان اصلا توجهی به عمل نداشت. خطأ توجه به عمل داشت، ولی اونجوری که میخواست بشه نشد. بلای سر دیگری میخواست در بیاره، سر خودش در آورد. سهوا اصلا قصد اون کار رو نداشت. یا آجر رو میخوای بزنی به زی، برمیگردی میخواد به سر خودت، این میشه خطا. یا میخوای پرت کنی بالای پشت بام، میخواد به سر خودت، این میشه سهو. لم یمنع وصیت او، من نمی کند این جرح وصیت اون مجروح را اجماعا. این تمام. یشترط فی المصالح، بحث جدیدی، شرایط مصالح در وصیت تملیکی بعدن محاسبه کنید. اولین شرط اینه که مصالح حین وصیت وجود داشته باشه، ولو جنینی در رحم مادرش. وصیت برای او صحیحه. اما اگر وصیت کنیم مالی رو برای بچه زید هنوز اصلا زن نگرفته، این وصیت باطله. مصالح حین تحقق الوصیت باید وجود داشته باشه، ولو هنوز جنین باشه و هنوز به دنیا نیامده باشه. حالا اگر شک کنیم آیا مصالح حین الوصیت وجود داشت یا نه، راه احرازش چیه؟ کسی وصیت میکنه مال رو برای بچه خودش، نوه خودش، بچه کسی که هنوز به دنیا نیومده، معلوم هم نیست هنوز به وجود اومده باشن. حالا بعدن معلوم شد این زن حامل بوده و بچه به دنیا اومد، آیا این حمل زمان وصیت بوده یا بعد به وجود اومده؟ اگر شک کنیم راهش چیه؟ راه احرازش. یا میدونیم اون هم بعد به وجود اومده، بعد از وصیت، او خود وصیت باطله. بدونیم قبل از وصیت بوده، حین الوصیت بوده صحیحه. نمیدونیم این حمل بعد از وصیت به وجود آمده یا حین الوصیت بوده چجور میشه احراز کرد؟ فرموده حساب کنن از زمان وصیت تا زمان تولد، اگر از 6 ماه کمتره معلوم میشه اون زمان بوده، اگر از 6 ماه کمتره، چون اقل هم 6 ماه. از زمان وصیت تا زمان تولد اون بچه 5 ماهه، 4 ماهه، خب معلوم میشه اون زمان وصیت بوده، 1 ماه 2 ماهه بوده و جنین بوده. یا از زمان وصیت تا زمان تولد از 6 ماه بیشتره، فرض کنید 8 ماهه، ولی شوهر اون زنه یا اگر اون زن عمه مولای او در تمام این مدت پیش زوجش، پیش عمش نبوده، 8 ماه قبل موسی وصیت کرد، امروز اون بچه متولد شد، 8 ماه. اما پدر این هم شوهر اون زنه 8 ماه و نیم قبل رفته مسافرت، هنوز نیومده، از وقت نبوده پیش این زنه، معلوم میشه این هم زمان وصیت بوده. بعد اومد، ممکنه کسی بگه نه از راه زنا شاید به وجود اومده، اومد اصل عدم اقدام مسلم بر زناست. بعد چیکار میکنه شهید ثانی که بنا نیست همیشه وصیت برای مسلم باشه، گاهی وصیت برای ولد کافره ذمیه است و در مورد کافره ذمیه اصل عدم زنا جاری نمیشه. عبارت ببینید، یشتر از توفید موساله ان وجود حالت الوصیت، در ظرف وصیت زمان تحقق وصیت موساله باید وجود داشته باشه. 1. 2 و صحت و تملک. این صحت و تملک رو خواهیم گفت، احتراز از عبد و عمه. اگر وصیت کنیم مال رو برای عبدی، عبد مالک نمیشه، برای عمه مالک نمیشه. حالا اوصال الحمل، حالا میره سر یک مصداق از مواردی که حالت الوصیت ممکنه مشکوک باشه وجود و عدمش. اگر وصیت کند موسی برای حمل، مال رو وصیت کرده برای حملی، اعتبر وجود اون هم حال الوصیت، معتبر می باشد وجود اون هم در زمان وصیت. از کجا بفهمیم اون زمان بوده؟ به وضعه لدون 6 اشهر منذ حین الوصیت الى حین التولد. به دنیا آمدنش هم وضع، به دنیا آمدن اون حمل اند کمتر از 6 ماه، از زمان وصیت تا زمان تولد 5 ماه، مثلا 4 ماه، معلوم شد زمان وصیت بوده. آیا علما به ذلك به این وضع لدون کمتر از 6 ماه یعلم کونه موجودن حالت الوصیت یا نه از زمان وصیت تا زمان تولد از 6 ماه بیشتره؟ البته از اقصی الحمل هم نباید بگذره، از حالا اصل هم در سه قوله که گفتیم، مثلا 8 ماه گذشته ولی در این مدت شوهرش نبوده، او به اقصا مدت الحمل که 9 ماه یا 10 ماه یا 1 سال سه قوله، فما دون مثلا 8 ماه 9 ماه 10 ماه گذشته. اما در این دومی شرط داریم، اذا لم یکن هناک زوج ولا مولا، در موردی که وصیت برای حمل یک عمه است، اگر وصیت برای حمل یک عمه باشه و در این مدت مولای او پیشش نباشه، اگر حمل یک حره شوهرش پیشش نباشه، اگر اونا باشن احتمال میدیم 8 ماه قبل تو وصیت کردیم بچه حالا به دنیا اومده، شاید این بچه 7 ماه قبل منعقد شده، زمان وصیت نبوده. اما اگر شوهر اون زن نبوده، میدونیم زمان وصیت بوده. اذا لم یکن هناک زوج ولا مولا فإن کان احدهما لم یصح، خاطر عدم علم به وجود ولد عند الوصیه و اصالت عدم شک هم که بکنیم آیا ولد به زمان بوده یا نه، اصل عدمش اصالت تأخر حادث جاری میشه، آیا این ولد 8 ماه قبل منعقد شده نطفش یا 7 ماه قبل، شک که بکنیم اصل تأخر حادث جاری میشه، میگیم 7 ماه قبل، نتیجه اینه زمان وصیت نبوده و اصالت عدم اون حمل عند وجود عند تحقق الوصیه، خاطر امکان تجدد حمل بعد از وصیت. فرق اینه که شوهر رو بوده پیش او یا مولای رو بوده پیش او. وقتی یا همون مفتداست خبرش بعد میاد، میگه اگر کسی بگه همون جایی هم که شوهرش نیست مولاش نیست، باز احتمال داره این ولد زمان وصیت نبوده، بعد منعقد شده به زنا به شبهه. میگه زنا و شبهه در مسلمه شبهه مطلقا، چه در مسلمه چه در کافره، خلاف اصله. وصیه به شبهه آیا تحقق پیدا کردی یا نه، اصل عدم میشه. در مورد زنا هم در مسلمه اصل عدم زنا جاری میشه، اصل عدم اقدام مسلمه بر زنا. در کافر البته اشکال وارده. و قیام الاحتمال میگه و تحقق احتمال، احتمال انعقاد ولد بعد الوصیت با عدم این دو ولو مولا و زوج نباشن، احتمال قائم است. چطور؟ به امکان زنا و شبهه. میگه این قیام مندفع اون بندر است عدم و اقدام المسلم مسلمه اون زوجه علی الزنا مثل غیر زنا از محرمات، اصالت و صحه در فعل مسلم اگر دیدیم مالی از زید دست عمره، ما بگیم فوری بگیم این دزدیده، شاید امانت گرفت، شاید آری است، مثل غیر زنا از محرمات و ندور شبهه، شبهه هم نادر خلاف قاعده، اینا احتمالات و عقلایی ایجاد نمی کنه. ولی شهید ثانی اشکال داره بر این جواب مندفعان خبر و قیامون، میگه و یشکلو الاول یعنی نفی زنا، نفی زنا از راه اصل عدم زنا مشکل میشود لوکانت اون مرأه کافره. البته اونجایی که تصح الوصیت لحمل کافره است، وصیت برای حمل کافره مگر صحیحه؟ بله، اگر کافره کافری ذمیه وصیت کنه مسلمی مالی رو برای ولد کافره ذمیه، صحیحه. این حیثو میشه اونجایی که ذمیه باشه. این تمام. و رب ما قیل، بعضی قائلن اگر از زمان وصیت تا زمان تولد 8 ماه 9 ماه اقصی الحمل را 10 ماه میدونیم تا 10 ماه، اگر 1 سال میدونیم تا 1 سال اگر از زمان وصیت تا زمان تولد این مقدار گذشته ولو زوج و مولا پیش اون زوجه بودن، پیش اون عمه بودن، بازم حکم میکنیم به صحت وصیت و میگیم ولد این در وصیت بوده، چون معمول همینه، مخصوصا نسبت به نه ماه. غالب غریب اتفاق حمل دورانهای هم نه ماه، شیش ماه کسی به دنیا بیاد، هفت ماه کسی به دنیا بیاد خیلی کمه. حملن علال غالب میکنیم و میگیم ولو مولاش بوده اونجا، ولو شوهر زنه بوده. تو نمیتونی بگی شاید زمان وصیت نبوده، این من 8 ماه قبل وصیت کردم، این شاید بچه 7 ماه قبل منعقد شده، 7 ماهه به دنیا اومده. اینا نادره و ربما قیل علا، البته در خصوص 9 ماه باید این حساب کنید، چون در 10 ماه و 12 ماه باز خلاف غالب میشه. و ربما قیل علا تقدیر وجود الفراش، مراد از فراش زوج و مولاست. کلمه فراش هم بر زوج اطلاق میشه، هم بر زوجه، هم بر مولا، هم بر عمه. حالا تقدیر وجود الفراش یعنی شوهر پیش زنش بوده، مولا پیش عمش بوده. رب ما قیل حالا تقدیر وجود الفراش قیل به استحقاق الحمل بین القایتین، بین القایتین یعنی 6 ماه و 9 ماه. اگر از 6 ماه هم گذشته تا 9 ماه هم مثلا اکثر هم رو این بگیریم که نظر مشهوره، بازم اون حمل مستحق میشه مصابه را و وصیت صحیحه و میگیم این در وصیت بوده. عملا بالعادت غالبه من الوضع لاکثر حمل، از باب عمل به عادت غالب، اونی که معموله و رایجه، که بیان است از وضع لاکثر حمل او من مقاربه اکثر حمل را 10 روز دیتر دیتر، معمولا 9 ماه و 10 روز این بر اون ورد به دنیا میاد. اقصا ها اکثر مدت من الوز لأقصا مدت الحمل او ما قارب اقصا مدت الحمل ها برگده رو مدت الحمل یا قایت. معلا کل تقدیرن، علا کل تقدیرن یعنی این قیله رو بگیم یا قبل از قیله رو که نظر مشهوره، فمد بعد ولد زنده به دنیا بیاد تا مستحق مشابه بشه، شرط دوم میشه در حقیقت در مورد حمل. حمل بخواد وصیت برای او صحیح باشه، بعد اولا زمان وصیت وجود داشته باشه و ثانیا زنده به دنیا بیاد. اگر زمان وصیت وجود داشته ولی بچه مرده به دنیا اومد، وصیت باطله. وصیت باطله یعنی مصابه میره تو ملک ورثه موسی، نبره تو ملک ورثه حمد. اگر وصیت صحیح باشه مصابه میشه ملک ورثه حمد، چون مال حمده. اگر وصیت باطل باشه مشابه میشه ملک ورثه موسی. فهمت وصیت شرطش اینه که اون بچه زنده به دنیا بیاد. اگر زنده به دنیا اومد ولو بعد یک دقیقه مرد، وصیت صحیحه و اون مشابه میشه ملک ورثه حمل. اما اگر مرده به دنیا بیاد وصیت باطل، مشابه ملک ورثه موسیه. بلا کل تقدیر اینه چه قیله رو در نظر بگیریم، چه قبل از قیله را که قول مشهور اون بود. قائل قیله علامه است، قیله علا تقدیر وجود الفراش به استحقاقی، علامه در تذکره جلد 2 صفحه 460. چه بنابر قول علامه چه بنابر قول مشهور یشترط انفصال الولد حیا، انفصال جدا شدن از مادرش به دنیا آمدن زنده به دنیا بیاد، فلا وضعت هم میتن، اگر وضع کند اون زوجه یا عمه حمل را در حالی مرده باشد، بطلت الوصیت، وصیت باطله و مصابه میشه ملک ورثه روسی. ولو مات بعد انفصالهی حیان کانت لوارثهی، زنده به دنیا اومد اون بچه بعد یک دقیقه مرد، کانت وصیت لوارثهی، وارث حمل نه وارث موسی. بسی اعتبار بحث جدیدی بفهمید. نه این دلیل خاص داره، کاربون نداره، وجودش ثابت شد اما وجودش کافی نیست. او یک در شرایط اگر بدانن زمان وصیت بچه بوده و تو شکم مادر زنده هم بوده، انفصال حیان شرط جدایی. بفهم شما خیلی وقت دست پرم میکنی. بفهم 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 سوال برد بفهم
دلیل خاص روایت داره
که بله این دلیل خاص برای نمیاره ایشون. باب اشتراق انفصال ولد حیان باب جدایی تو ابواب کتب روایی. بفهم بعد که میگه فلا وضعت و حیه میتن، پس انفصال میشه وضع هم به دنیا آمدن، براخره به دنیا بیاد، حالا یا به دنیاش بیارن یا به دنیا بیاد. نه مراد وضع حمله و فرق میکنه، ولو مراد اتصال اتصال به ناخ نیست. فهم میگه وضع این تمام. وفی اعتبار قبول ایهونا وجهون قوی حرف مرمو شهید ثانی توی نصف سطر داره که مورد اشکال بسیار از محشینه. دقت کنید، اگر ولد حیان به دنیا اومد ولی مرد، میدونید وصیت برای اشخاص خاص غیر جهات بالاخره نیاز داشت به قبول. وصیت کنیم مال رو برای زید نیاز داشت به قبول از عقود بود. اگر وصیت کنیم مال رو برای حمل، هم به دنیا بیاد بمیره، ممکنه در مورد این چنین حملی که میگیم وصیت صحیحه بگید پس بحث قبول کجا رفت. ممکنه بگیم حملی که بعد از تولد مرد دیگه قابلیت قبول در اون نیست، مثل وصیت للجهاد. یه حرفی بعضی گفتن تو حواشی بزا اگر ولد به دنیا اومد حیان و مرد، اون مال میشه ملک ورثه ولد، دیگه بحث قبول مطرح نباشه، چون بعد از به انفصال حیان و مردن حالا اون نمیره تا چندین سال قبول اون منشه اثر نیست که باید بگذارم بالغ باشه. قبل از اون قابلیت قبول در اون نیست، یعنی مثل وصیت للجهاد میشه وصیت صحیح باشه بدون قبول. شهید ثانی این رو قبول نداره، اومد ممکنه وجه قوی این در نقل فتوا حساب بشه، در همچی صورتی بگیم ورثه باید قبول کنن. کان تل وصیت للورثه، نه کان المصابه للورثه، وصیت برای ورثه میشه. اگر وصیت برای ورثه بود نتیجهش قهرن اینه که باید ورثه قبول کنن. اگر بگیم وصیت صحیح هست قهرن تمام میشه کار دیگه، اون مال مصابه میشه ملک هم که مرده میشه ارث از او به ورثش. اگر بگیم وصیت برای ورثت که تعبیرشون الان اینه، کانت لوارثهی، کانت که وصیت و لوارثهی اینجور تعبیر میکنه، نمیگه کانت مشابه برای وارث، اینجور نمیگه، چون بعدش قبول ورثه رو شرط میدونه. ازا پس وصیت برای ورثه میشه، نه مشابه برای ورثه. و فی اعتبار قبول الوارث هنا، هنا که حمل انفصل حیاً و ماتاً، وجهون قوی. چرا؟ چون امکانش هست، امکان قبول. این مثل وصیت بر جهاد، وصیت بر خود هم نیست، خاطر امکان قبول به خلاف الحمل. خب بعضی ها فرمودن مثلا شما اگر وصیت رو مشروط میکنید، وصیت الحمل رو به وجود الحمل عند الوصیت و انفصالی حیاً، دیگه این شرایط تو محقق بود، وصیت میشه محقق تمام. حالا اون حمل مرد، مصالح مرده، قبول رم که در او شرط نمیدونید، در ورثش میخوای شرط بدانید باید دلیل بیارید. امکان قبول که دلیل نمیشه بر شرطیت قبول، هر جا قبول ممکنه قبول شرطه. قبول مصالح شرطه، مصالح همینجا که قابلیت قبول نداره. غیر او رو میخوای قبولش رو شرط بدانید که دلیلش امکان قبول که دلیل و شرطیت قبول نیست. خاطر امکان قبول از وارث، حالا ممکنه پس شرطه، او که مصالح نیست که بگیم عقده و او باید قبول کنه، مصالح حمل بود، اونم که قابلیت قبول نداشت. او که طرف العقد بود قابلیت قبول نداشت، اونی که قابلیت قبول داره طرف العقد نیست. اشتراط قبول در او دلیل میخواد، امکان قبول اهم و شرطیت قبوله. من الوارث، خاطر امکان قبول از ناحیه وارث به خلاف هم. وقیل یعتبر و قبول و ولیه، بنابر این قول خوبه. قیل که قائلش ابن ادریسه، و فخرالدین ولد علامه، اینا قائلن وصیت للحمل قبول میخواد. وجود الحمل یک، انفصال الحمل حیاً دو، قبول ولیه سه. حالا اینجا دیگه ممکنه کسی بگه اگر قبول ولی را شرط می‌دونستیم، حالا که ولد مرده قبول وارث بشه شرط، مقیل یعتبر و قبول ولی، معتبر از قبول ولی حمل، یعنی وجود الولد و انفصال حیاً کافی نیست، قبول ولی هم لازمه. ثم ان اتحد الحمل فهی له، بحث دیگه. خب وصیت میکنه مال رو برای حملی، بعد اگر دو قلو سه قلو در آمد چی؟ اگر یک نفر بود اون مشابه برای او، اگر متعدد بود باید تقسیم کنن به سریه، ولو یکی پسر بوده که دختر، اینجا که ارث نیست که لذکر مثل حضر الانسویل وصیت، از باید به سریه تقسیم کنن. ثم این اتحد الحم فهیه فالوصیتو لهو، و این تعدده اگر هم متعدد بود قسم المشابه علی العدد، دو نفرم سه نفرم به سویه، و این اختلفو به ذکوریت و انوسیت، اینجا لذکر مثل حضر الانسیه نیست، اومال ارث، اینجا وصیت. این تمام
وقتی شما در مورد حق قبول که متقل میشه به ورثه داشتیم، خب اینجا میاد دیگه، اگه ما بدونیم مصالح یعنی منظور مورث فقط مصالح نبوده بلکه ورثه اون رو هم شامل میشه، اینجا حالا درسته اونی که اول
در مصالح قبول شرط نیست، اون امکان قبول نیست در هم
باشه عدم برسه مصالحه به طلای اونم خودشون مصالحه هم جدا دارن.
بالاخره بنابر قول به ارث بردن حق قبول مال جاییست که مصالح خودش حق قبول داره، حالا قبول نکرده دیگری قبول کنه، خود ولد اصلا قبول داره معنا نداره تا بگیم حق قبول داره و حالا مرده دیگران ارث ببرن. باید چیزی باشه از مورث تا وارث ارث ببره، قبول داره معنا نداره تا بگیم حق قبول هست بعد پس مرده براتش ارث مصالح که حمله، اگر وارث هم مصالحه پس وارث مصالح نیست، خودش مصالحه.
الان مصالح چه داری؟ وقتی وارث وقتی خود
نه وارث مصالح غیر از مصالحه. اگر مفتی ها به دار دل حمل ولی امه ای بله خود ام مصالح قبول او قطعا شد، اگر مفتی دل حمل هم چه مصالح دیم. حالا هم مرد ورثش ارث ببرن قبول ارث ببرن قبول در خود مصالح نبود. بلا اوصال الاب اینو حسش میکنیم تا والوصیت لجماعتین یختز تسویت بینا، پس وصیت برای عبد و عبد مبعض عبد خالص دیگه، حالا مطالبش خوبه ولی خوب مهمتر از اینا داریم. فلا وصیت خو لجماعتین یختز تسویت بینا، اگر کسی گفته این خانه بعد از من برای برادر خواهران، برای زید و عمرو هند و ادیر و اسپر اومد اقتضا داره وصیت تسویه بین هم را. بالاخره باب وصیت غیر از باب ارثه، مصابه بعد از موت موسی میرسه به مصالح اما ارث نیست، این باعث اشتباه نباید بشه. وقتی موسی میمیره اون زمان مصابه میشه ملک مصالح، بقیه هم میشه ملک ورثه. زمان انتقال موت، زمان موت هم در ارث هم در وصیت، اما وصیت غیر از ارثه. ارث رو باید لذکر مثل حضرت الانثیین بالاخره به نحوی که در شرع مقرر شده تقسیم کنند، اما وصیت رو دلیلی بر اختلاف نداریم مگر اینکه خود موسی مختلف وصیت کرده باشه. خودش گفته این خانه برای برادر خواهران، مونتا مثلا برادر دو برابر خواهر، یا گفته خواهر دو برابر برادر، باز باید به همون نحو عمل بشه. اگر موسی گفته بر این خانه برای فلانی و فلانی برادر خواهران علا کتاب الله، اگر بگه علا کتاب الله هم میشه بر نحوه توزیع ارث. فمد بل وصیت لجماعتن یقتضی تسویه بین اون جماعت را فیه در اون وصیت، ذکورن کانو ام اناسن ام مختلفین، همه مرد باشن یا همه زن باشن مصالحه ها، یا بعضی مرد بعضی زن. و سوا اون کانت که وصیتو لعمامهی و اخوالهی ام لغیرهم علی الاقوام، این سوابون رو برای چی بیاره؟ این رد بر شیخ توسیه در نهایه صفحه 614 در حواشی کتاب ما توضیح داده و سوابون کانت الوصیت لعمامه و اخواله ام لغیرهم علی الاغوا ذهب الشیخ و جماعتی الی انه. شیخ توسی در نهایه صفحه 614 فرموده اگر کسی وصیت کنه برای اعمام و اخوال، اعمام عموها و عمه‌ها، اخوال خال و خاله، دایی و خاله، گفته هازه الدار بعد وفاتی لعمامی و اخوالی، یعنی برای عمو و عمه و برای خاله و دایی هم فرموده، برای اخوال یعنی دایی و خاله، دایی و خاله سلف، برای اعمام سلسان. خوب دقت کنید، اون خانه رو سقط کنن، دو سومش رو اعمام ببرن، یک سومش رو اخوال. البته خود اعمام به سویه تقسیم کنن، عمو و عمه فرق نذارن، خود اخوال دایی و خاله فرق نذارن، مساوی تقسیم کنن، ولی بین اعمام و اخوال فرقه. مستند ایشون هم یک روایته، چون یک قاعده نیست در باب وصیت، نص خاص داره، استنادن الى صحیحة زراره عن الباقر علیه السلام فی رجل اوصا به سلس مالهی فی اعمامهی و اخواله. کسی گفت بعد از من سلس مالم، چون میدونید وصیت در پیش از سلس مال اجازه ورثه رو میخواد، حالا اینم بعد میاد، این همون سلس مال رو که مال خودش بعد از مرگش وصیت میکنه، میگه سلس مالم برای اعمام و اخوالم. فقال امام، امام فرمود للاعمام از سلسان و لاخوالهی از سلس. شیخ طوسی به این روایت عمل کرده، ذکر کردیم برای بعض اون که نهایه شیخ طوسی، بعضی قائلن نهایه شیخ طوسی ولو به صورت فتاوای شیخه، ولی اونا روایاته. شیخ تو نهایه بناش بر اینه که متن روایات رو فتوای خودش قرار بده. همون چی که در روایات عین فتواش قرار گرفته در نهایه. تو خب اشکال اینه که اولا این روایت مورد اعراض مشهور قریب به اتفاقه، مورد اعراض، ما میدونید اعراض مشهور لطمه میزنه به صحت سند، به صحت روایت، ولو سندن قوی باشه. بعدم فرمودن هم میکنیم وصیت رو بر جایی که خود موسی گفته سلس و مالی لاعمامی و اخوالی علی کتاب الله. میدونید اگر کسی بمیره عمو و عمه داره و دایی و خاله، کسی دیگه نداره، اموالش که میرسه به اونا، اونا باید به همین نحوه تقسیم کنن، سلس برای اعمام و برای اخوال، سلسان برای اعمام. هم کنیم وصیت رو بر جایی که موسی گفت، روایت رو بر جایی که موسی گفته علا کتاب الله، اگر علا کتاب الله باشه اینجوری میشه. شیخ قبول نداره اینا رو، فما سمان کانت وصیت لعمامی و اخواله هم به غیره هم فرقی نمی کند علال اقوام، بل وصیت لجماعت یقتضی التسویه الا مع التفضیل، مگر اینکه خود موسی بعضی رو بر بعضی فضیلت بده، خواهراش رو بر برادراش فضیلت داده، باید همونجوری عمل کرد. فیتبع شرط و سواء جعل المفضل المذکر ام الانثى ولو قال ان شاء الله. اوکی تو رو کردی تو رو